حبلا ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. با سلام و درود به ارواح انبیاء الهی و ائمه هدا و شما در محضر قرآن رسیدیم به جلسه چهارم سوره نساء آیه دوم. در این بحث قبلی سه مرتبه راجع به تقوا مطرح شد که ای مردم نسبت به مربیتون تقوا داشته باشید، نسبت به خالقتون تقوا داشته باشید، نسبت به زیرحم و ارحام تقوا داشته باشید، نسبت به اونچه که از یکدیگر درخواست میکنید درخواستتون به واسطه خدا باشد، یعنی همه جا خدا رو ببینید، خدا رو در تربیت، خدا رو در خالقیت، خدا رو در زیرحم و ارتباط و معاشرت با اقوام و خیشان، و خدا رو ببینید اونجایی که درخواست دارید و از یکدیگر درخواست کنید اما بهی به واسطه خدا، یعنی بگید اسألک بالله، ما اگر از تو مؤمنم، از تو همسایه، از خویش و قوم درخواستی داریم به واسطه خدا داریم. چرا؟ برای اینکه خداوند فرموده است به اونهایی که دارند انفاق کنند، لذا این وظیفه از جانب خدا به عهده به عهده کسانی است که توانایی پرداخت رو دارند و خداوند نعمت رودی اونها رو این گونه قرار داده است و اینها وظیفه دارند هم وجوهات واجب مثل خمس و زکات و زکات فطره و اینها رو پرداخت کنن و هم وظیفه دارن قرض الحسنه مشکلات رو حل کنن برای اقوام و خویشان و جامعه و هم انفاق به صورت عموم. در آیه بعد باید بگیم که این تقواهایی که چهار مرتبه در آیه اول مطرح شد، تقوا رو نسبت به یتیمها مراعات کن. در بحث ایتام یکی از مسائل مهمی که اینجا مطرح شده است مسائل اقتصادی است. در حقوق یتیمان و تقوا نسبت به اونها، آداب معاشرت، دلشون نشکند، لبخندی به لبهای اونها بیاریم، اونها رو شاد کنیم و بهشون توجه کنیم، می‌فرماید و آتوا الیتاما اموالهم، اموال یتیم ها رو بدید. وقت در اینجا مراد اینیست که اگر این یتیم بچه است و نمیتونه نگهداری اموال کند شما اموال او رو بش بدید، نه، مراد این نیست. در شأن نزول این آیه هست شخصی از قبیله قطفان برادر ثروتمندی داشت، او از دنیا رفت و یتیمانی رو بر جای گذاشت، برادر او متصدی این بچه های برادر شد و موقعی که این بچه ها به بزرگ شدن و نیاز به این اموال داشتن، این اموال رو در اختیار اونها نگذاشت و امتناع ورزید که حقشون رو پرداخت کنند و تحویل بدهند. موضوع به پیامبر اکرم صلوات الله علیه رسید، این آیه نازل شد که اموال یتیم ها رو بدید، یعنی زمانی بدید که اونها به رشد اقتصادی رسیدن، نیاز دارن زندگی تشکیل بدن، خودشون میتونن مسائل اقتصادیشون رو مدیریت کنن، اموالشون رو بدید. این مرد غاصب بر اثر شنیدن این آیه توبه کرد و اموال رو به بچه های برادر بازگردوند و توبه کرد و گفت اعوذ بالله من الحوب الكبير، من از این گناه بزرگ به خدا پناه میبرم، از این بار سنگین. حوب در آخر آیه به معنای چیز سنگین که از زمین استخراج میشود. حالا سنگین به عنوان ارزش ریالی و دلاری، یعنی قیمتش بالاست، یا نه از جهت وزنی چیز سنگینی است. به هر حال در اینجا مراد این یک گناه بزرگی است که اگر یتیم ها بزرگ شدن نیاز دارن بر این که از این اموال استفاده کنن، ما بهانه جویی کنیم و اموالشون رو در اختیارشون نگذاریم. باید انسانی که متولی ایتام هست بزرگم شدن نظارت کند، در درست خرج کردنشون مدیریت کند، نصیحت کند تا یتیم ها بتونن از این اموالشون به خوبی استفاده کنند و زندگیشون رو تأمین کنند. خب، بیان اول این هست که باید اموال یتیم ها رو بدید و حق ندارید تحت بهانه های مختلف اینها رو نگه دارید، در حالی که اونها بزرگ شدن و رشد اقتصادی دارن، میخوان ازدواج کنن، خونه بخرن، زندگی تشکیل. حکم دوم، ولا تتبدل الخبیث بالطیب. شما که متولی ایتام هستید، اموال ناپاک، کم قیمت، فاسد، خراب را با اموال پاک و طیب و خوب و که قیمتش خوب هست اینا رو قاطی نکنید. خوب و بد رو قاطی نکنید. جنس خوب و بد رو قاطی نکنید. اموالشون رو جابجا نکنید. هر گونه تغییر و تبدیل در اموال اینها ممنوع است. گاهی شیطان وسوسه می کند، نه این جنسی که مال خود یتیم هاست خوب نیست، بگذار این رو با فلان جنس عوض کنیم به نفعشون هست. نه، شما نمیخواد این قصه ها رو بخورید. شما حق تبدیل نداری، عین مال باید باقی باشد. و بعد یه وقت نه، عین مال یه مالیه که مثلا باقی میوه است، از فصلش بگذره همه فاسد میشه، خراب میشه. خب اینو تبدیل به پول میکنیم. ولی وقت زمین هست، وقت طلا هست، وقت دلار هست، امثال اینایی که تو بازار موندنش ضرری ندارد و دچار فساد نمی شود و تلف نمی شود. اموال اینها رو در حکم دوم تغییر و تبدیل ندهید تا اینها به حقوق خودشون برسند. نه مخلوط کنید نه تبدیل کنید. در حکم سوم، ولا تأکلوا اموالهم الا اموالكم. اموال این یتیما رو با اموال خود دو قاطی نکنید، غذا بپزید بخورید. این جمله که نازل شد و این آیه، ادهی که متصدی یتیم ها بودن و تو یه خونه غذاهای مشترک میپختن و میخوردن، این کار رو رها کردن و سفره یتیمان رو و غذایشون رو تفکیک کردن. این از جهت روحی برای یتیم ها مشکل شد، مشکل شد. لذا در آیات بعد و در جای دیگه در سوره بقره و امثال اینها بیان کرده است که خداوند، نه، شما اگر به صورت معروف و عرف معروف جامعه با اینها بنشینید و برادری کنید، محبت کنید، اینها از جهت روحی روانی مشکل برشون پیدا نشود. این که میگه اموال اونها رو با اموال خودتون نخورید، یعنی به ناحق نخورید، یعنی از روی بی انصافی کارو نکنید. مثلا یک کیل اون غذا میخورد، دو کیل از اموالش برداری و دو کیل هم از اموال خوده، در حالی که اون یک کیل از اموال خودش نیاز غذاییش هست. منظور اینه که عدالت رو در مصرف اموال اونها و اموال خودتون مراعات کنید در جمع‌بندی بین اون آیات و این آیه شریفه که میفرماید آره این کار رو انجام ندید. باید بیشتر به این مطلب که در آیات 152 سوره انعام و 34 سوره اسراء و همچنین در آیه‌ای که در سوره بقره گذاشتیم، در اونجا بیان شده است که ما باید تعادل را در این مسائل عمل کنیم. لا تأکلوا اموالهم الا اموالكم. اموال اونها رو با اموال خودتون قاطی نکنید و بخورید. باید این رو توجیهش رو داشته باشیم. انه کان حوبا کبیرا. کسانی که اموال اینا رو نمیدن، کسانی که تبدیل میکنن اموال خوب و بد رو و به ضرر یتیم میشود و یا برای مصرف کردن اموال قاطی میشود، این کار حوبا کبیرا، این اعمال یه گناه بزرگی است. پس برها باید برگشتش به این میشه که ما تقوا و انصاف و عدالت رو راجع به یتیم ها از جهت روحی، روانی، اقتصادی و مالی مراعات کنیم انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.